زرگرد
جانم تیمسان،
الان این خواهرمون با کاری که کرده جونشو به خطر انداخته.
درسته.
مثل تخم چشمتون ازش مراقبت کنید.
چشم.
ولی نامحسوس.
اطاعت تیمسان.
خواهرم هر مشکلی برات پیش اومد بیا پیش این برادرمون.
چشم، از شما ممنونم تیمسان.
منو بیخبر نگذارید.
نگران نباشید قربان.
خیلی خوب، بریم امید جان.
بریم.
همه گیتونو به خدا میسپرم.
خدا میگردم.
سلام.
قسمت دیگری از سریال ناجی کردستان رو شنیدید. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدار.
طوری که بنده نگاه میکنم دو شعار، دو پیام در این راهپیمایی های 22 مهمن وجود داشته است. یکی پیام استقامت، یکی پیام وحدت. پیام استقامت و پیام وحدت. استقامت یعنی چه؟ یعنی بر روی آرمان های انقلاب ملت ایران ایستادگی دارد. ما دنبال حضور مردمی در حوادث گوناگون کشور هستیم. ما دنبال اسلام هستیم. ما سعادت کشور را در عمل به تعالیم اسلامی می‌دانیم. ما دنبال اقتصاد مستقل هستیم. دنبال فرهنگ غیر وابسته به بیگانگان هستیم. ما دنبال پناه دادن به مظلوم و مقابله با ظالم هستیم. ما دنبال پیشرفت کشور هستیم. ما دنبال برجستگی علمی کشور هستیم. می‌خواهیم کشورمون در علم، در اقتصاد، در فرهنگ، در امور اجتماعی، در اخلاق، در معنویت پیشرو و پیشقدم باشد. ما تسلیم زورگویی نمیشیم، تسلیم باج‌خواهی نمیشیم، تسلیم نظام سلطه نمیشویم. نظام سلطه یعنی این که چند تا قدرت دست یافته به توانایی مادی و سلاح و پول و امثال اینها بخوان بر دنیا حکومت کنن. مظهر این سلطه هم نظام سلطه هم امروز آمریکاست. ملت ایران در انقلاب گفت، در حوادث بعدی گفت، در جنگ تحمیلی گفت، گفت ما تسلیم زورگویی و باج‌خواهی آمریکا نخواهیم شد.
سولیوان سفیر آمریکا در کتاب خاطرات دو سفیر گفته تفاوت میسیون نظامی آمریکا در ایران با هیئت‌های نظامی در سایر کشورهای جهان این بود که پرسنل نظامی آمریکا در ایران عملاً جزء نیروهای مسلح ایران به شمار می‌آمدند. مستشاران و کارکنان آمریکایی نیروهای مسلح ایران حقوق بگیر دولت ایران بودند. حقوق و مزایا، هزینه ایاب و ذهاب و مخارج تحصیل فرزندان آنها از طرف دولت ایران تأمین می شد و علائمی که روی یونیفرم آنها دوخته می شد آنها را عضو خانواده نیروهای مسلح ایران به شمار می آورد. تا اواسط سال 1354 حدود 35,000 خارجی فقط در تهران زندگی می کردند که بیشتر آنها تکنسیان، مدیر، مشاور یا نمایندگان شرکت‌های خارجی و از این جمع عده زیادی مربوط به ارتش بودند. تکنسیان‌های آمریکایی تا 12,500 دلار در ماه حقوق می گرفتند. در سال 1354 حدود 20,000 مستشار نظامی آمریکایی در ایران بودند. آنچه بیان شد نشانگر این موضوع است که علارغم اینکه شاه دوست داشت با صرف کردن هزینه زیاد و خرید اسلحه به قیمت‌های خیلی گران خود را فردی قدرتمند نشان دهد، در حقیقت او باید حافظ منافع غرب در منطقه می بود.
عروسی والا حضرت شهناز حسابی اعلی حضرت رو خسته کرده. یه سفر به هاوایی هم رفع خستگی میکنه، هم یه مدت اعلی حضرت از خانواده دور باشن خالی از لطف نیست.
امکانش نیست تنهایی سفر کنه. هیچ جوری نمیشه هاوایی در تنهایی رو توجیه کرد. نه قرارداد نفتی میشه در اونجا منعقد کرد، نه با رئیس جمهور ایالات متحده میشه ملاقات کرد. ولی باید یه کاری براشون بکنی. حالا هوایی نشد، ما به همین رام سر خودمون قانع هستیم. فعلا تمام فکرم متوجه تأسیس سازمان امنیت کشوره. تا شروع به کار نکنه خیالم راحت نمیشه.
برنامه ها که به رواله، جای نگرانی نیست. سازمان سیا مسئولیت تعلیم نیروهای اطلاعاتی ایران رو به عهده گرفته.
بعد اون وقت اینا چی آموزش میدن؟
فنون پایه‌ای اطلاعات، روش‌های مراقبتی و بازجویی، عملیات شبکه‌های اطلاعاتی سازمان امنیتی که 10 مستشار آمریکایی این کارو پیش می‌برن.
ما باید سالها قبل این کارو می‌کردیم. درست معادله یک سازمان سیا در ایران لازم داریم. دستور تشکیل جلسه دادم تا به همه فرماندهان کشوری و لشکری اعلام کنم.
بعد جلسه یه رامسر مفصل میچسبه.
با توجه به شرایط خاص امنیتی در کشور و احتمال بروز شورش و مخالفت‌های مردمی و نیز با برنامه‌های آتی ما و حمایت ایالات متحده آمریکا بر آن شدیم تا سازمان امنیت و اطلاعات کشور رو برای جلوگیری از شورش و آشوب تأسیس کنیم. لایحه تشکیل این سازمان رو به تصویب مجلس شورای ملی نیز خواهیم رساند. اساسنامه تشکیلات توسط سازمان سیا طراحی شده که من اون رو مطالعه کردم و پسندیدم. شکل کوچکتر این تشکیلات در سال 1332 توسط سرهنگ ارتش آمریکا زیر نظر فرمانداری نظامی تهران دایر شد که همکاری خوبی با آقای بختیار به وجود آوردن. اما این بار تعلیمات گسترده‌ای زیر نظر سیا انجام میشه. بعد از تصویب در مجلس سرلشکر بختیار ریاست این تشکیلات رو به عهده میگیرن. رئیس این تشکیلات معاون نخست وزیر هم خواهد بود. نام این تشکیلات سازمان امنیت و اطلاعات کشور خواهد بود. ساواک.
حتی در مواجهه با مردم کشور خود نیز تابع دستورات بیگانگان بود و در حالی که آمریکا و انگلیس برای ایران نخست وزیر انتخاب می‌کردند، نحوه رفتار شاه با مردم هم با هماهنگی و حمایت آنها مشخص می‌شد. رابرت شولزینگر درباره اعلام حکومت نظامی در 16 شهریور 1357 نوشته: در روز 7 سپتامبر 16 شهریور شاه به توصیه برژنسکی حکومت نظامی اعلام کرد. جان استمپل افسر اطلاعاتی سفارت آمریکا هم در کتاب خود در این باره گفته: دو روز بعد از جمعه سیاه برژنسکی به طور خصوصی به شاه تلفن زد و گفت برای اعاده نظم هر کاری که لازم است انجام بده. در پایان می توان گفت حکومت پهلوی ایران را از نظر فراهمسازی تجهیزات نظامی و هم از نظر نحوه عمل کرد کشوری وابسته به کشورهای دیگر به ویژه آمریکا کرده بود و آنها بودند که نقش اصلی را در مدیریت کشور ایفا می کردند.
شنوندگان محترم رادیو نمایش، این بود بخش هایی از کتاب صعود 40 ساله که به همت آستان قدس رضوی به چاپ رسیده. امیدوارم مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفته باشد.
رادیو نمایش تقدیم می کند. زو شهادتین امام
مدتی در یز تحصیل می کند، بعد تصمیم می گیرند برن
در حقیقت شد شکیده آیت الله عظمای بهجت. در فلسفه می شود
نامیشون اصباح قلب ایشون رسباه، بیان ایشون رسباه.
جناب آقای مصباح که حقیقتاً یکی از وجودهای مبارک و مغتنم در دوره ما هستند، منبع فکر و اندیشه بی‌غم‌نقش معارف اسلامی.
برش هایی از خاطرات و روایت های تاریخی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به اهتمام محمد حسن روزی طلب. راوی مهدی طهماسبی. صدا بردار شهاب پالاشی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. در محضر دروس فقهی آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه.
بنده مجموعاً کتاب طهارت و مکاسب و خیارات را در خدمت ایشان بودم که حدود 15 سال طول کشید. ایشان واقعا از نظر علمی و دقت نظر ممتاز هستند. در طول 15 سال معاشرت با استاد انسان میتواند خاطرات زیادی داشته باشد. ویژگی هایی که ایشان در تفهیم داشتند، یکی در جهات عقیدتی و یکی در جهات اخلاقی بود. ایشان هر دو را به روش خاصی تفهیم می کردند که اسمش را یک روش تربیتی خاصی گذاشته بودند. سابقه آشنایی حضرت آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. من در مهر ماه سال 1331 شمسی در اواخر صد بودم و مقداری از مکاسب و مقداری هم از کفایه مانده بود. طلبه‌ها در این مقطع که قرار می‌گیرن به شکل امتحانی در درس‌های خارج شرکت و سعی می‌کنن استادان را بشناسن و ببینن شیوه تدریس کدام یک رو بیشتر میپسندن تا بعد آسان‌تر درس خارج را انتخاب کنن. من در این حال که درس خیارات مکاسب رو خدمت حاج آقا مرتضی حائری رضوان الله تعالی علیه میخواندم، در درس حضرت امام و بعضی از مراجع دیگر هم شرکت میکردم و از همان وقت من به درس ایشان بسیار علاقه من بودم و بسیار علاقه نشان میدادم. ابتدا در درس اصول ایشان شرکت داشتم تا سال بعد که رسما درس فقه را شروع کردم، در آن هم شرکت کردم. درس اصول ایشان در مسجد محمدیه تشکیل میشد. البته ارادت من به ایشان تنها از جهت درس نبود. منش و رفتار ایشان جاذبه خاصی داشت که بنده و خیلی ها را تحت تأثیر قرار داده بود. جهات اخلاقی و وارستگی ایشان و سابقه ای که در دفاع از اسلام داشتن و در نگارش کشف الاسرار مشهود بود بر ارادت من می افزود. وقتی من به قم آمدم درس اخلاق ایشان تعطیل شده بود و درس اخلاق رسمی نداشتن، ولی به مناسبت هایی به خصوص در پایان سال تحصیل معمولا توصیه های اخلاقی میکردن و همان کلمات ایشان بسیار مؤثر. بنابراین آغاز آشنایی من دورادور و از آوازه ایشان بود و دیدن کتاب ایشان. آشنایی نزدیکم از سال 1331 شمسی بود که در درس ایشان شرکت میکردم. از ویژگی های درسی ایشان این بود که سعی میکردن طلبه رو پرورش بدن، تشویق میکردن. البته این ویژگی منحصر به ایشان نبود، معمولا اساتید بزرگ حوزه همین طور بودن، ولی در ایشان به خصوص بروز بیشتری داشت.
عزیزان، لحظه اذان مغرب افق تهران ساعت 17:57 دقیقه خواهد بود.
از تقاطع شهید احمد رسولیان که بگذری، میرسی درست روبروی یادمان کربلای پنج، انتهای بولوار حاج حیدر تراب، کوچه شهید فاطمی نسب، خانه منین است.
از گذر نام کدام شهید به خانه می رسید؟
این کوچه، کوچه شهید مهدیزاده.
کمترین کاری که یادی ازش بمونه روی کوچه.
واقعا وقتی کوچه ها به اسم شهداست خیلی راحت تر پیدا میشه، خیلی خوشگله.
فکر کنم باعث میشه یه ذره بیشتر حرمت بذاریم بهشون.
ما کوچیک شهدا هست، برای این قطره های خون شهدا ارزش قائل بشیم، یاد خاطرهشون رو داشته باشیم.
این طرف سمیه که باید بتو بدن ولی الان جلوی نفستو گرفتن.
بگیره بهتر،
دیگه قرار ما این نبود.
به شما عرض میکنم انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه یاد شهدا به فراموشی سپرده بشه.
آن که میرود ز دلان چه ز دیده رفت، هرگز ز سینه یاد شهیدان نمیرود.
خدایا مشرکان را از دست برد به مرزهای مسلمین، با اختلاف داخلی مشغول و به کاهش یکدیگرشان از کاستن مسلمانان بازدار و رشته اتحادشان را از سفارایی در برابر مسلمین بگسل.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره اعلا آیات 1 تا آخر با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.
پروردگارا به محمد و آل محمد اسلام و مسلمین را نصرت عطا بفرما. ملت ایران را بر دشمنانش پیروز کن. پروردگارا به محمد آل محمد مسلمانان را در هر نقطه ای از جهان که هستند بر دشمنانشان پیروز بگردان. دست های ظلم و جور را از آنان کوتاه کن. پروردگارا ملت ایران را روسفید و سربلند بگردان. والدین ما و گذشتگان ما را مشمول رحمت و مغفرت خود بگردان. امام عزیز و بزرگوار ما را با شهدای عالی قدر این انقلاب و دوران جنگ تحمیلی و قبل و بعد از آن در عالی ترین درجات مقربین محشور بگردان.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام
اذان مغرب به افق تهران از رادیو نمایش. مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
طيّا لنسى